باشید. با سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. شما شنونده مجله خبری رادیو زدی هستین. در برنامه حاضر ما را با دخترین رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همراهی کنین. رئیس جمهور احمد زی میخواهد پس از یک بررسی 45 روزه شماره وزارت‌های بی هدف و تکراری را منحل سازد و مقامات آمریکایی ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان را گام مثبت خوانده میگویند که این حکومت سبب پیشرفت در این کشور خواهد شد. همین موضوعات در آغاز گزارش‌های نیم ساعت ما قرار دارد، اما پیش از همه تحولات افغانستان و جهان را میشنوید که ستار فروغ تقدیم میکند.
گزارش ها از ولایت بدخشان می رسانند که 3 تن از مخالفان مسلح در ولسوالی جرمین ولایت کشته شده و 8 تن دیگر زخمی گردیدند. مشران و جرگه افغانستان هشدار می دهد که اگر امریکا از حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان جلوگیری نکند، این جرگه توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن را نخواهد پذیرفت و در نتیجه سقوط یک طیاره 7 تن به شمول 3 مقام ایرانی کشته شدند. تفصیل اخبار. گزارش ها از ولایت بدخشان می رسانند که 3 تن از مخالفان مسلح در ولسوالی جرمین ولایت کشته شده و 8 تن دیگر آنها زخمی شدند. لال محمد احمد زید، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بدخشان، به رادیو آزادی گفت که این مخالفان مسلح پیش از ظهر امروز در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. با اساس یک خبر دیگر، در نتیجه انفجار یک سرگلوله در ولسوالی کشمه ولایت بدخشان 3 طفل کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند. مقام های امنیتی ولایت بلخ می گویند که در حمله دو مرد مسلح بالای قماندانی امنیه این ولایت 2 افسر پلیس کشته شدند. به گفته مقامات، این مردان مسلح یونیفرم پلیس را برتن کرده بودند. شیرجان درونی، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بلخ، گفت در این حمله که ظهر امروز صورت گرفت 9 مامور پلیس دیگر نیز زخمی شدند. از سوی دیگر، عبدالرزاق قادری، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت بلخ، در یک نشست خبری در مورد این حادثه گفت:
متاسفانه 9 نفر از پرسنل ما زخمی شدند که وضع 2 نفر از اونا قسمان وخیم است و 2 فرد مهاجم در ظرف 5 دقیقه از پا در آورده شده.
در همین حال میرویس ربی، رئیس ساعت‌عامه ولایت بلخ، گفته که 18 مامور پلیس زخمی از محل رویداد به شفاخانه انتقال داده شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید اجازه ندهید که در داخل ارگ محصور شده و شکار افراد متملق شود. اشرف غنی احمدزی امروز این مسئله را در دیدار با اعضای حزب پیوند ملی، علمای دینی و جوانان در ارگ ریاست جمهوری ابراز کرده است. در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای احمدزی همچنان گفته که زمان آن فرا رسیده تا تعهدات سپرده شده با مردم را عملی کند. مشران و جرگه افغانستان هشدار می‌دهد که اگر امریکا از حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان جلوگیری نکند، این جرگه توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن را نخواهد پذیرفت. اعضای مشران و جرگه در اجلاس عمومی امروز این جرگه در مورد بحث کردند. رفیع الله گل‌افغان، معاون دوم مشران و جرگه که ریاست این جلسه را بر عهده داشت، گفت:
بدبختانه بگویم که بعد از امضا کردن پیمان امنیتی امسوب باز رو کردن به موشک پرانی ها در کنر کی واقعا یک چیز شرم‌آور است. دانشوار وظیفه میتیم که به وزارت پارلمانی بگویم که بر تا بتانیم از نزدیک همی گفت با رئیس به جمهور بزنیم.
اعضای مشران و جرگه گفتند در راستای ادامه حملات راکتی از آن سوی خط دیورن بر مناطق شرقی افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی صحبت خواهند کرد. گزارش ها از ایران می رسانند که در نتیجه سقوط یک طیاره 7 تن به شمول 3 مقام ارشد امنیتی این کشور کشته شدند. این مقام ها به هدف بررسی حملات شورشیان بالای قوای امنیتی به جنوب شرق ایران سفر می کردند. یکی از این مقام ها که در این حادثه کشته شده است معاون بازرسی نیروهای انتظامی ایران و 2 تن دیگر قماندان های پلیسند و متبقی 4 نفر دیگر مربوط پلیس ملی ایران می شوند. غرب و شمال عراق به شمول بغداد، پایتخت این کشور، هدف یک رشته حملات بمی قرار گرفتند. این حملات در حال صورت می گیرند که در درگیری میان قوای حکومتی و جنگجویان گروه دولت اسلامی که درگیری میان قوای حکومتی و جنگجویان گروه دولت اسلامی ادامه دارند. در همین حال چک هگل وزیر دفاع آمریکا میگوید با آنکه دیروز در انفجارهای ناشی از بمب‌های جاسوسی شده در موترها در مناطق شیعه‌نشین بغداد حداقل 38 تن کشته شدند، نیروهای امنیتی عراق کنترل کامل بغداد را در دست دارند. از سوی دیگر مقام‌ها در انبار ولایت سنی‌نشین عراق گفتند که امروز در یک انفجار بمب جنرال احمد الدولایمی مسئول پلیس انبار کشته شد. در این حال امروز در نتیجه انفجار سه موتر بمب‌گذاری شده در حدود 80 کیلومتری شمال بقوبه در عراق حداقل 22 تن کشته شدند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا 212 میلیون دلار را به عنوان کمک برای بازسازی غزه تعهد کرد. در جریان منازعه 5 روزه میان اسرائیل و تندروان مسلح گروه حماس خانه های هزاران نفر در غزه تخریب شدند. آقای کری این تعهد را امروز در یک کنفرانس در قاهره سپرد. Out of this conference must come not just money. نتیجه این کنفرانس تنها پول نباید باشد، بلکه تعهد تجدید شده برای سال را از سوی هر یکی به دنبال داشته باشد تا خواستها و آرمانهای اسرائیلی ها، فلسطینیان و تمام مردم این منطقه را برآورده سازد. من، رئیس جمهور باراک اوباما و آمریکا برای به دست آوردن این هدف به طور کامل متحدیم. اداره فلسطین خواهان 4 میلیارد دلار برای بازسازی باریکه غزه شده است، اما کشورهای کمک کننده در مورد بازسازی غزه که طی 6 سال اخیر 3 بار جنگ را پشت سر گذاشتانده است ابراز نگرانی کرده است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل شد. در مجله خبری حاضر این موضوعات جا دارند. مشاور حقوقی رئیس جمهور میگوید آقای غنی در نظر دارد پس از یک سلسله بررسی ها برخی وزارت ها و ادارات را منحل سازد.
بعضی وزارتخانه های بی هدف وجود داره که هزینه و بودجه سنگینی را بر ملت افغانستان تحمیل میکنند. اداراتی که کار تکراری انجام میدن با اونهایی که هیچ ضرورتی به وجودشان نیست منحل میشن.
شماره از سناتوران آمریکایی ایجاد حکومت وحدت ملی را در افغانستان گام مثبت خوانده میگویند که آنها با این حکومت وارد یک فصل جدید شدند. In the discussions with both the president and Dr. Abdullah we felt a strong commitment to this new chapter. مشران و جرگه افغانستان از خاموشی آمریکا در برابر حملات راکتی پاکستان بر کشور انتقاد می کند. سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید برای تطبیق عدالت انتقالی در کشور به اراده قوی سیاسی نیاز است.
تدابیر مشخصی جامع و مرتبط انجام بگیرند که ای از با سیستم عدلی و قضایی هم ارتباط داره. قوانین جدید با ایجاد دارد. جرائم جنگی و جنایت ضد بشریت هنوز در قوانین نافذه کشور ما توصیف جرمیش معلوم نیستند.
و در تحول از جهان درگیری های مرگبار در اطراف شهر کوبانی سوریه ادامه دارند. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری با ما باشید. سلام مجدد. فریبا وایدی در این برنامه با شما هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک نیز به شما سلام می رساند. مقامات افغان می گویند که رئیس جمهور احمد سید تلاش دارد تا قبل از تشکیل کابینه ادارات و وزارت ها را بررسی و جلو تورم تشکیلاتی را بگیرد. عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور احمد سید در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که در کابینه جدید شایستگی، تخصص و تجربه یگانه معیاری است که در نظر گرفته می شود. نسیم فقط در مورد گزارش می‌دهد.
در کنار معیارهای مشخصی که برای تعیین وزرا و مقامات بلندپایه حکومتی در نظر گرفته شده، کار روی مدغم و انحلال وزارت‌ها و ادارات موازی نیز به شدت ادامه دارد. مقامات افغان با ابراز این مطلب می‌گویند که شماری از وزارت‌ها و ادارات در چوکات حکومت اضافی بوده و توسط رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی از میان برداشته می‌شود. عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور احمدزی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی هرچند از این وزارت‌ها و ادارات نام نگرفت، اما افزود که هزینه هنگفتی را به مصرف می‌رساند.
بعضی ادارات موازی وجود داره، بعضی وزارتخانه‌های بی هدف وجود داره که هزینه و بودجه سنگینی را بر ملت افغانستان تحمیل میکنه. اداراتی که کار تکراری انجام میدن، اینا دقیقاً در این مدت کوتاه انتقالی حدی اکثر 45 روزه مورد بازنگری قرار میگیرن و اونهایی که هیچ ضرورتی به وجودشان نیست منحل میشن، فقط تنها اداراتی خواهد ماندن که کارکرد عینی برای جامعه خواهند داشت.
با گفته آقای محمدی رئیس جمهور احمدزی، 1.5 ماه را مدت انتقالی خوانده و در این زمان بر علاوه این که روی بررسی وزارت‌ها و ادارات کار می‌کند، مطابق معیارهایی که در نظر است وزرا و مقامات بلندرتبه را به کار توظیف خواهد کرد. این در حالی است که مردم عام و برخی از نهادها در روزهای گذشته با راه اندازی نشست‌ها از رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی خواستند تا در گماشتن مقامات بلندپایه تخصص، تجربه و تعهد را در نظر بگیرد. آقای احمدزی هم از قبل گفته است که در حکومت او ضوابط بر روابط حاکم خواهد بود و کار را به اهل آن خواهد سپرد. در این حال عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور احمدزی میگوید هیچ تضمینی وجود ندارد که وزرای کابینه حکومت قبلی هم در کابینه جدید حضور داشته باشند.
معیارهای مشخص بر اساس تخصص، بر اساس شایستگی و بر اساس توان مدیریتی افراد تعریف خواهد شد. از شهرهای موجود اگر کسایی باشه که در چارچوب قرار بگیره، ممکن آقای رئیس جمهور موافقت کنه که به کارشان ادامه دهن یا در یک جای دیگر، اما هیچ تضمینی وجود نداره که حتما این افراد هم هستن.
اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان گفته است که در مدت 45 روز کابینه جدید را اعلام خواهد کرد و تمام اعضای کابینه بر اساس فهم، تعهد و تخصص تعیین خواهند شد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. مقامات آمریکایی ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان را گام مثبت خوانده می‌گویند که این حکومت سبب انکشاف و پیشرفت در این کشور خواهد شد. دو تن از سناتوران آمریکایی روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که بعد از ملاقات با رئیس جمهور احمدزی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دریافتند که آنان تعهد جدی برای کار مشترک دارند. باز هم نسیم شفق گزارش می‌دهد.
پس از ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان، این اولین بار است که شمار سناتوران آمریکایی با رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی از نزدیک گفتگو می کنند. تیمکن و انگسکنگ دو تن از اعضای کمیته خدمات نظامی و بودجه کانگرس آمریکا که برای دیدار با مقامات افغان به کابل آمده اند می گویند که ایجاد حکومت وحدت ملی باعث پیشرفت در افغانستان می شود. سناتور تیمکن روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور احمدزی و آقای عبدالله تعهد قوی برای کار مشترک در چوکات حکومت وحدت ملی دارند.
با آقای رئیس جمهور و دکتر عبدالله این دیدار برای ما واضح شد که آنان برای شناخت تهدیدات و مبارزه بر ضد آن تعهد جدی دارند. ما همچنان برای پیشرفت افغانستان میان آنان صداقت و تعهد را احساس کردیم.
با گفته این سناتوران، ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان اقدام خوبی بود و سبب پیشرفت‌های مهم در این کشور خواهد شد. آنان همچنان افزودند که در کنار ایجاد حکومت وحدت ملی، رهبری عملیات‌های نظامی توسط نیروهای افغان نشان دهنده آن است که افغان‌ها در بخش سیاسی و امنیتی دستاوردهای خوبی دارند. سناتور انگسکنگ در این نشست خبری با توجه به نگرانی‌های اقتصادی در افغانستان گفت که این کشور می‌تواند برای از میان برداشتن مشکلات اقتصادی از فرصت‌ها و منابع موجود استفاده کند.
مشکل اقتصادی برای افغانستان بسیار مهم است و ما می‌دانیم که این یک مشکل جدید در برابر رئیس جمهور احمدزی و عبدالله عبدالله می باشد. من امروز شنیدم که افغانستان و پاکستان توافقی را در مورد پروژه برق به امضا رسانیدند. من فکر می‌کنم که این یک پیشرفت مثبت می باشد. فرصت‌های خوبی در بخش برق و منابع معدنی در افغانستان نیز موجود است.
سناتوران آمریکایی تاکید کردند که بعد از این نقش جامعه جهانی در افغانستان حفظ دستاوردهای 13 ساله و حمایت از این کشور در بخش‌های مختلف خواهد بود. این اعضای کانگرس امریکا روز شنبه در ارگ ریاست جمهوری با اشرف غنی احمدزی دیدار کردند و بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان بر ادامه همکاری های ایالات متحده با این کشور تاکید ورزیدند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
ساعت 6:45 شام به وقت کابل است. شما اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مشران جرگه افغانستان فیصله کرد که در پیوند به حملات راکتی پاکستان به خاک افغانستان و بر افراشتن بیرق طالبان در بعض مناطق این کشور با رئیس جمهور احمدزی میبینند. اعضای مشران جرگه افغانستان روز یکشنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند که امریکا باید در چوکات توافقنامه امنیتی از حملات راکتی نیروهای پاکستان بر افغانستان جلوگیری کند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش دارد.
اعضای مشران جرگه افغانستان از خاموشی امریکا در برابر حملات راکتی پاکستان بر این کشور انتقاد می کنند و می گویند که بر اساس توافقنامه امنیتی و دفاعی باید واشنگتن جلوی این حملات را بگیرد. اعضای این جرگه هشدار می دهند که اگر امریکا در برابر حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان دست به کار نشود، توافقنامه امنیتی برای مردم افغانستان پذیرفتنی نخواهد بود. اعضای این جرگه می گویند که در یکی از ماده های توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن آمده است که امریکا در صورت حمله بر خاک افغانستان باید از این کشور دفاع کند. رفیع الله گل افغان، معاون دوم مشران جرگه که ریاست روز یکشنبه این جرگه را نیز به عهده داشت، در این باره گفت:
ما امروز قوتهای هوایی ما به کلی فلج است. بدبختانه بگویم که بعد از امضا کردن پیمان امنیتی امسو باز رو کردن به موشک پرانی ها در کنر تلاشی طالبا هم ادامه داره، کی واقعا یک چیز شرم‌آور است. دانشوار وظیفه میتونیم که به وزارت پارلمانی بگویم که بر تا بتانیم از نزدیک همه گپا با رئیس جمهور بزنیم.
این در حالی است که از چند سال بدین سو حملات راکتی نیروهای پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان ادامه داشته، تلفات و خسارات را نیز به بار آورده است. افغانستان بارها خواستار توقف این حملات شده، اما پاکستان تا حالا به این خواست افغانستان توجه نکرده است. افغانستان از نیروهای بین المللی نیز در این کشور بارها خواسته است تا جلو حملات راکتی پاکستان را بگیرد، اما به گفته مقامات افغان نیروهای خارجی در این کشور به این خواست آنان توجه نکرده است. به گفته اعضای مشران و جرگه افغانستان، امریکا با آنکه در برابر مداخله های نظامی پاکستان در افغانستان عکس العمل نشان می دهد، برای تجهیز نیروهای هوایی این کشور نیز تا اکنون اقدام نکرده است. با این حال اعضای مشران جرگی افغانستان هر چند کارکرد چند روز رئیس جمهور احمدزی را می ستایند، اما تاکید می کنند که اشرف غنی احمدزی باید سیاستش را در برابر پاکستان مشخص سازد. این سناتوران بر افراشتن بیرق‌های طالبان در برخی از مناطق افغانستان را نیز قابل نگرانی خوانده، می گویند که امریکا در چوکات توافقنامه امنیتی و دفاعی باید تعهدات خود با این کشور عملی کند. هر چند رئیس جمهور احمدزی و کارشناسان سیاسی و امنیتی توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده امریکا را به نفع افغانستان می دانند، اما تاکید می کنند که امریکا باید به تعهدات خود در برابر افغانستان پابند باشد.
صدای ما را از رادیو زدی مشنوین. تشکر که تا حالا ما را همراهی کردین. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید اقدامات لازم با اراده سیاسی میتواند زمینه را برای تطبیق عدالت انتقالی در کشور فراهم سازد. سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت برای تطبیق عدالت انتقالی باید قوانین جدید در افغانستان ایجاد و نهادسازی صورت گیرد. سهل لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید اتخاذ تدابیر جامع همراه با اراده سیاسی میتواند متضمن تامین عدالت انتقالی در کشور گردد. رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون، به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت موجودیت اراده سیاسی میتواند قضایای جنایات ضد بشری انجام شده از سوی این کمیسیون را رنگ حقیقی ببخشد. آقای بیدار گفت برای تامین عدالت انتقالی در کشور باید قوانین جدید ایجاد و نهادسازی صورت گیرد.
تدابیر مشخصی جامع و مرتبط انجام میگیرد که ای از با سیستم عدلی و قضایی هم ارتباط داره. قوانین جدید باید ایجاد گردد. جرایم جنگی و جنایت ضد بشریت هنوز در قوانین نافذه کشور ما توصیف جرمیش معلوم نیستند که چیه. یعنی قوانین هم باید ایجاد شود، نهاد سازی هم باید شود، بالاخره ای اقدامات مرتبط باید صورت بگیره که عدالت در ماضی تامین شود.
آقای بیدار گفت در بیش از یک دهه گذشته برای تطبیق عدالت انتقالی اراده سیاسی وجود نداشته و تاکید بر این بوده که ابتدا باید امنیت و سپس عدالت در کشور تامین گردد و اضافه کرد تلاش صورت گرفته تا تطبیق عدالت انتقالی در برنامه‌های حکومت جدید افغانستان جا داشته باشد و به گفته وی چنین اراده در الفاظ و برنامه‌های این حکومت دیده می شود. عدالت انتقالی روی کرده است برای دستیابی به عدالت پس از دوره گذار از یک حکومت استبدادی یا حکومت‌های درگیر جنگ و رسیدگی به جنایت ضد بشری پس از آن در یک حکومت دموکراتیک پایدار و همراه با صلح. حدود 3 سال قبل کمیسیون مستقل حقوق بشر جنایت انجام شده در 3 دهه گذشته در کشور را در گزارش زیر نام ترسیم منظم مستندسازی کرد، اما به گفته این کمیسیون حکومت مانع نشر این گزارش شد. در این حال شماری از فعالان جامعه مدنی و اعضای گروه عدالت انتقالی میگویند حکومت باید برای تطبیق پروسه عدالت انتقالی در کشور مطابق به میثاق‌های بین المللی عمل کند. رحیم جامی یکی از فعالان جامعه مدنی و عضو گروه عدالت انتقالی در صحبت با رادیو زادی در مورد چنین گفت:
باید در 2 سطح، اول حقیقت یابی و مستندسازی بیشتر دقت شود و دوم آنچه که بر اساس برنامه عمل تعهدات قوانین نافذه و بالاخره تعهدات به میثاق‌ها و کنوانسیون های بین المللی افغانستان با او متعهد هست در او باید بالاخره توجه صورت بگیرد و این برنامه عملی شود.
نشر فهرست 5000 نفر که در اواخر دهه 50 از سوی اکسا یا اداره استخبارات حکومت وقت افغانستان کشته شدند از سوی کشور هالند بحث های تازه را در رابطه با نیاز عملی شدن عدالت انتقالی در افغانستان ایجاد کرد.
زندگی
یه مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بازم خوش آمدین. ساعت 6:51 شام به وقت کابل است. شمار از مخالفین مسلح دولت چاشت روز یکشنبه بر قماندانی امنیه ولایت بلخ حمله مسلحانه کردند. به گفته مسئولان قماندانی امنیه ولایت بلخ در این حمله حداقل 9 تن از نیروهای قماندانی امنی بلخ زخمی شدند. در مورد مجیب الرحمن حبیب زی از مزار شریف گزارش می دهد.
چاشت روز یکشنبه بر قماندانی امنی ولایت بلخ 2 مهاجم مسلح مخالف دولت حمله کردند. با گفته عبدالرزاق قادری عامر امنیت قماندانی امنی ولایت بلخ که در این رویداد امنیتی حداقل 9 تن از نیروهای پلیس این قماندانی مجروح شدند. معلوماتی که در نخستین لحظات حمله مهاجمان از سوی مقامات امنیتی قماندانی امنی بلخ با رسانه‌ها شریک ساخته شد، در آن به قول از عامر امنیت این قماندانی آمده بود که 2 مخالف مسلح دولت به تامخانه این قماندانی حمله آورده و در نتیجه 17 تن از نیروهای پلیس بلخ که زنان نیز شامل آن میباشد مجروح شدند. اما بعد از ختم این رویداد و کشته شدن مهاجمان مسلح مخالف دولت، آقای قادری به یک کنفرانس خبری حاضر شد و وی در مورد به این حمله به رسانه‌ها چنین گفت:
که متاسفانه 9 نفر از پرسنل ما زخمی شدند که وضع 2 نفر از اونها قسمان وخیم است و 2 فرد مهاجم در ظرف 5 دقیقه از پا در آورده شده که اجسادشان شما اونها میبینین با چشم سر مشاهده میکنین. هر 2 فرد مهاجم مسلح بودند، با لباس پلیس مجهز بودند، میخواستن داخل قرارگاه ما داخل شوند.
بانک امر امنیت قماندانی امنی ولایت بلخ در صحبت با رسانه ها در مورد به مجروحین حادثه جزئیات ابتدایی را ارائه کرده و گفت که در نتیجه این حمله مخالفین مسلح 9 تن از نیروهای امنیتی بلخ مجروح شدند. اما از سوی دیگر شاهدان عینی از این رویداد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حداقل بیش از 500 تن از نیروهای امنیتی افغان در این رویداد مجروح شدند. در همین حال میرویس ربه رئیس اداره صحت عامه ولایت بلخ در صحبت با رسانه‌ها تایید کرده است که از محل حادثه 18 تن از نیروهای پلیس به حالت مجروح به این شفاخانه انتقال یافتند. تا اکنون مخالفین مسلح دولت در مورد به این حمله ابراز نظر نکردند. مجیب الرحمن حبیب زی، مزار شریف.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را از رادیو زدی میشنوید. شورشیان گروه دولت اسلامی به سوی کوبانی شهر سرحدی پیشروی کرده و باشنده های ملکی این شهر را تهدید میکنند. سازمان ملل متحد گفته است شورشیان گروه دولت اسلامی در صورت تصرف کوبانی شاید بیش از 12,000 باشنده این شهر را قتل عام کنند. بیشتر از امید مرزبان میشنویم.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است کشورش تلاش نهایی خود را میکند تا با استفاده از نیروی هوایی مانع پیشرفت شورشیان گروه دولت اسلامی در شهر کوبانی سوریه شود. چک هگل دیروز در یک نشست خبری در چلی گفت وضعیت در کوبانی خطرناک است و واشنگتن آن را درک میکند.
وضعیت چنان است که گروه دولت اسلامی کوبانی را تهدید می کند. می دانیم که داعش نقاط را در حاشیه های کوبانی تصرف کرده است. ما با حملات هوایی آنچه را که در توان داریم به خاطر عقب راندن داعش انجام می دهیم. در حقیقت تا حد در این زمینه پیشرفت شده، اما این یک مشکل خیلی پیچیده است.
چک هگل افزود که در هم کوبیدن داعش به تلاش دراز مدت نیاز دارد. به گفته وزیر دفاع آمریکا برای سرکوبی شورشیان گروه دولت اسلامی به کار زیاد نیاز است. از جمله تقویت یک حکومت یک پارچه در عراق و نیرومند شدن نیروهای مخالف حکومت سوریه. شهر کوبانی که بیشتر باشنده های آن کردها اند در نزدیک سرحد با ترکیه موقعیت دارد. نقش ترکیه نیز در مبارزه با شورشیان گروه داعش چشمگیر است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته که گروهی از نظامیان آمریکایی در هفته جاری به انقره می روند تا با رهبران ترکیه در این زمینه کار کنند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که شورشیان گروه دولت اسلامی در صورت تصرف شهر کوبانی شاید هزاران غیر نظامی را بکشند. استفان دمیستورا نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه هشدار داده گفته است که حدود 12,000 غیر نظامی هنوز هم در داخل و اطراف کوبانی هستند. با باور دمیستورا اگر شهر کوبانی سقوط کند شورشیان داعش همه این غیر نظامیان را قتل عام خواهند کرد. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید جنگ نیروهای ائتلاف بین‌المللی بر ضد داعش شدت خواهد گرفت. کری در گفتگوی اختصاصی با بخش افغانستان صدای آمریکا گفت ائتلاف ضد داعش هنوز هم در حال شکل گیری است.
گروه دولت اسلامی آرام گذاشتن نخواهد شد. در حقیقت ما تشکیل یک ائتلاف را آغاز کرده ایم. شاید حالا آنچنانی که در کوبانی انبار و دیگر جاها مشاهده می کنیم با ناامیدی های روبرو شویم. اما این ائتلاف در حال نیرومند شدن است. این ائتلاف پیشرفت می کند و مطمئن هستم که داعش آرام نخواهد ماند.
سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است گزارش داده که از آغاز حملات شورشیان دولت اسلامی بالای کوبانی حداقل 554 نفر کشته شدند. با گزارش این سازمان در میان کشته شده ها 298 جنگجوی دولت اسلامی و 236 تن از کردهایی که بر ضد این گروه جنگ می کنند شامل هستند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه به اساس منابعی که در داخل سوریه دارد همچنان گزارش می‌دهد که در این جریان حدود 20 فرد ملکی نیز کشته شدند.
سپاس فراوان که تا حالا با رادیو زدی بودین. حالا هم گزارش از جهان ورزش. مسابقات بسکتبال دختران میان 5 تیم ولایات روز یکشنبه در کابل برگزار گردید که 5 روز ادامه خواهد یافت. در این مورد آرزو خیاسی گزارش می‌دهد.
در مسابقات بسکتبال دختران که روز یکشنبه در کابل برگزار گردید، به شمول تیم‌های کابل 12 تیم اشتراک دارند و 5 روز دوام خواهد کرد. این چهارمین بار است که با اشتراک 5 تیم از ولایت مسابقات بسکتبال دختران در کابل راه اندازی می شود. بازیکنان این تیم‌ها با استقبال از برگزاری این مسابقات می‌گویند که آنان در بخش ورزش امکانات لازم را در اختیار ندارند و از کمیته ملی المپیک می‌خواهند تا برای آنها زمینه اشتراک در مسابقات خارجی را مساعد سازد. دو تن از بازیکنان در مورد خواستشان به رادیو آزادی چنین گفتند.
رشید احمدی هستم، یکی از بازیکنان تیم سنگر از ولایت کابل. در ورزش یعنی سراسر مشکل است. مشکل میدان داریم، مشکل جال درست نداریم. توپای ما در اصل ما همش مشکلات هستند. ما از فدراسیون ای است که وقتی که ما زحمت میکشیم فقط به ما توجه شوند.
سنیتان علیزاده هستم، یکی از تیم دختران بسکتبال بانوان ولایت هرات. من از فدراسیون بسکتبال خواهش میکنم که فرا ما زیادتر کنم به خارج از کشور که بیشتر روی دخترها قوی تر شد.
این دختران میگویند در صورت فراهم شدن امکانات و زمینه بهتر ورزشی آنها می توانند در بخش بسکتبال خوب تر بدرخشند. در این مسابقات به شمول 7 کلاب ورزشی کابل بازیکنان تیم های بسکتبال ولایت قندهار، غزنی، هرات، بلخ و بامیان نیز اشتراک کردند. در همین حال مسئولان فدراسیون بسکتبال افغانستان میگویند که آنان تلاش میکنند تا زمینه های بهتری را برای دختران ورزشکار فراهم نمایند. عبدالجلیل بارکزای معاون تکنیکی فدراسیون بسکتبال افغانستان میگوید هدف از برگزاری چنین مسابقات رشد تیم بسکتبال دختران در ولایت است. آقای بارکزای به رادیو زادی گفت از میان این تیم ها بازیکنان برتر را به تیم ملی کشور انتخاب میکنند.
منظور رشد ورزش بسکتبال در بین بانوان و در معرفی ورزش بسکتبال برای ولایات افغانستان است که همه سالا به منظور جذب استعدادهای جوان و انتخاب تیم ملی و جوانان این مسابقات ما دایر میکنیم.
شنونده های عزیز، ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک از شما عزیزان آرزو میکنم. خدا نگهدار شما.